ساعت 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. سلام بر شما. به این برنامه از رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. در صدر مطالب خبری ما می شنوید که حکومت افغانستان می گوید پروسه اجرایی و تدارکاتی پروژه توتاب الی روشن شدن نتایج کار کمیسیون موظف به حال تعلیق در می آید و تظاهرات معترضان تغییر مسیر خط برق توتاب در کابل ادامه دارد. نگاهی به برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل هم می اندازیم. برنامه های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست خبرهای مهم افغانستان و جهان با جاوید حسنزاده.
هزاران تن از باشندگان غرب کابل مظاهرهشان را چهارراهی پل سوخته آغاز کرده و در حال نزدیک شدن به مرکز شهر کابل هستند. مسئولان امنیتی کنر میگویند که در حمله تیاره بی پیلوت در ولسوالی مانوگه این ولایت یک قماندان طالبان کشته شده و دو طالب دیگر زخم برداشته است. و جان کری وزیر خارجه آمریکا دیروز با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی ملاقات کرد. تفصیل اخبار. هزاران تن از باشندگان غرب کابل مظاهرهشان را از چهارراهی پل سوخته آغاز کرده و در حال نزدیک شدن به مرکز شهر کابل هستند. شرکت کنندگان مظاهره میگویند که لاین برق پروژه توتاب باید تغییر کرده و از راه بامیان انتقال گردد. خبرنگار رادیو آزادی از محل مظاهره میگوید که در این مظاهره بر علاوه شمار از مسئولان حکومتی، برخی چهره های مشهور ولایت مرکزی به شمول محمد کریم خلیلی، صادق مدبر، محمد اکبری و عارف رحمانی هم شرکت دارند. وزارت داخله افغانستان از مظاهره کننده ها تقاضا کرده است تا مظاهره امروزشان را به صورت قانونی و مطابق به مقررات انجام دهند. در همین حال گلنبی احمدزی رئیس گارنیزون کابل میگوید هرگاه مظاهره منتج به خشونت شده و سبب انجام اعمال تروریستی از سوی دشمن گردد، مسئولیت آن به عهده تعداد از افراد این مظاهره خواهد بود. در اعلامیه قوای امنیتی و دفاعی افغانستان نیز آمده است که نزدیک شدن به تاسیسات نظامی و مناطق مواد منفجره و منفلقه در آن که در آن وجود دارد منع می باشد. مسئولان امنیتی کنر میگویند که در حمله تیاره بی پیلوت در ولسوالی مانوگه این ولایت یک قماندان طالبان کشته شده و دو طالب دیگر زخمی شدند. سید مقصود پاچا معاون قماندان امنیتی کنر به رادیو آزادی گفت که این حمله نوقت روز گذشته در منطقه کندیل انجام شده است. تا حال طالبان مسلح در مورد چیزی نگفتند. پیش از این نیز در اثر حملات تیاره‌های بی پیلوت در کنر تلفات به طالبان وارد شده است. در نتیجه راه اندازی عملیات تصفیه در ولسوالی کشمده ولایت بلخ 28 مخالف مسلح کشته شده است. در خبرنامه‌ای که از سوی مقام ولایت بلخ منتشر شده آمده است که این عملیات که 3 روز قبل بر رهبری عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ در این ولسوالی آغاز گردید، 13 مخالف مسلح نیز اسیر شده و 3 تن از نیروهای امنیتی افغان زخم برداشتند. در اعلامیه همچنان گفته شده است که این عملیات هنوز هم در این ولسوالی ادامه دارد. مخالفان مسلح تا حال در مورد چیزی نگفتند. برای 52 فامیل بیجا شده از ولایت های فاریاب، سرپل، ولسوالی های قشتیپه و درزاب جوزجان امروز از سوی نهادهای غیر دولتی در شهر شبرغان مواد خوراکه و غیر خوراکه توزیع گردید. این بیجا شدگان به اثر نامنی ها مناطقشان را ترک کرده و در شهر شبرغان مسکن گزین شدند. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان میگوید که این کمک ها شامل مواد غذایی و غیر غذایی بوده و از سوی مؤسسات WFP، UNHCR و حمایت از اطفال به این بیجا شدگان توزیع گردید. با گفته وی این کمک ها شامل آرد، روغن، بالون گاز، کمپل و دیگر موادی بوده که برای بیجا شدگان توزیع گردیده است. اما بیجا شدگان این کمک ها را کافی ندانسته و از حکومت می خواهند تا برای آنان سرپناه تهیه کند تا از مشکلاتشان به صورت دائمی کاسته شود. این هم چند خبر از منطقه و جهان. جان کری وزیر خارجه آمریکا دیروز با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی ملاقات کرد. این در حال است که آقای کری برای دور اخیر از گفتگوها با مقامهای روسی در مورد بحران سوریه آمادگی می‌گیرد. وزیر خارجه آمریکا پس از مسافرت به عربستان سعودی در ویانا پایتخت اتریش در نشست گروه بین المللی تماس در مورد لیبیا و سوریه اشتراک می‌کند. جان کری از گفتگوها در مورد لیبیا مشترکاً با وزیر خارجه ایتالیا و بعداً با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه از نشست گروه حمایت از سوریه که متشکل از 17 کشور می‌باشد رهبری خواهد کرد. نماینده خاص آمریکا در ائتلاف ضد گروه دولت اسلامی یا داعش میگوید که این گروه کنترلش را بر مناطق در عراق و سوریه از دست میدهد. بریت مک‌گرگ و دیروز در اردن پایتخت عمان گفت که داعش اکنون در حالت دفاعی است و با گفته او این خلافت منحرف رو به تضعیف است. و افزود که ائتلاف و رهبری آمریکا که تلاش میکند تا شهر موصل در عراق و شهر رقه در سوریه پس گرفته شوند و پیشرفت‌های نایل شده است. با گفته آقای مک‌گرگ یک مبارزه پر از فشار را ظرف هفته‌ها و ماه‌های آینده در رقه آغاز خواهند کرد. پلیس میگوید یک بسته مشکوک که در استادیوم اولد ترافورد بریتانیا کشف شد یک وسیله آموزشی بود. دیدارهای منچستر یونایتد و بورنموس در لیگ برتر پس از پیدا شدن این بسته مشکوک و روز یک شنبه لغو شد. پلیس گفت که این بسته به طور تصادفی از سوی یک شرکت خصوصی با دنبال یک تمرین آموزشی که در آن سگهای تعلیم دیده در زمینه جستجوی مواد انفجاری هم سهم داشتند باقی مانده بود. این رویداد سبب تخلیه هزاران تن از علاقمندان فوتبال شد. و قرار است که رؤسای جمهور ارمنستان و آذربایجان امروز در ویانا ملاقات کنند و روی مسئله آتش‌بس شکننده در منطقه مورد مناقشه ناگورن و قره‌باغ بحث نمایند. هرچند این منطقه در آذربایجان موقعیت دارد اما بسیاری از باشنده‌های آن ارمنی تبارند. این ملاقات میان سرژ سرکسیان رئیس جمهور ارمنستان و الهام علیوف امتای آذریش پس از آن صورت میگیرد که یک آتش بس موقت بعد از درگیری شدید 4 روزه میان جدایی طلبان طرفدار ارمنستان و قوای آذربایجانی برقرار شد. این نبرد در 5 ماه اپریل آغاز شده بود و اکنون هم از فایرهای پراگنده در منطقه مورد مناقشه گزارش می شود. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 11:07 پیش از ظهر به وقت کابل شد. در ادامه ساعت از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. حکومت افغانستان میگوید که پروسه اجرایی و تدارکاتی پروژه توتاب الی روشن شدن نتایج کار کمیسیون موظف به حال تعلیق در میآید.
د دوی تر سیړنې وروسته به د افغانستان د ملي وحدت حکومت د وروستیو پایلو په اړه باندې تصمیم نیسي.
در اعتراض به تصمیم اجرای این پروژه از طریق سالنگ تظاهرات در کابل ادامه دارد. انتظار می رود عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز در پکینگ با صدراعظم چین و فردا با رئیس جمهور این کشور دیدار کند.
په ټوله کې د افغانستان د سولې موضوع په افغانستان کې د امنیت بهتري په دغو ملاقاتونو کې به مطرح.
برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل را هم ورق می زنیم. برنامه غذایی جهان در نظر دارد تا به هزاران خانواده بی‌بضاعت در هرات مواد غذایی را فراهم کند. برنامه های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم ساعت پخش می شوند.
کمیسیون مبارزه علیه رشوه تدویر جلسه داد. در این جلسه فیصله شد که تا کمیسیون دیگری تحت نام شناخت رشوه ایجاد شده و آن کمیسیون دیگری را برای ردیابی رشوه خوران ایجاد نماید.
بخشی از برنامه تنزی مربای مرچ بود. ما را همراهی کنید. سلام مجدد بر شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی امان امیرزای میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان یک کمیسیون را توصیف نموده تا چگونگی تغییر مسیر لاین برق 500 کیلوولت پلخمری ارغنده را مورد بررسی قرار دهد. در حکم محمد اشرف غنی آمده است که پروسه اجرایی و تدارکاتی این پروژه الا روشن شدن نتایج کار این کمیسیون به حال تعلیق در می آید. دواخان مینپال یک معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت حکومت بعد از بررسی کمیسیون موظف تصمیمش را در مورد این پروژه ملی اتخاذ خواهد کرد. زرغونه منگل گزارش می دهد.
در فرمان رئیس جمهور غنی آمده است که کارهای اجرایی و تدارکاتی لاین برق پل قمری به ارغنده تا زمان معطل می شود که بررسی های کمیسیون موظف تکمیل گردد. آقای غنی دیروز بعد از آن حکم ایجاد این کمیسیون را صادر کرد که در دیدار با اعضای هر دو مجلس شورای ملی در این مورد بحث‌های مشورتی داشت. آقای غنی بعد از این ملاقات اعضای این کمیسیون را نیز اعلان کرد. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت حکومت بعد از بررسی این کمیسیون تصمیمش را در مورد این پروژه ملی خواهد گرفت. وی می گوید بعد از بررسی آنها حکومت وحدت ملی تصمیمش را خواهد گرفت. این پروژه در سال 2013 از سوی کابینه آن وقت تصویب شده است که پیشنهاد آن را اسماعیل خان وزیر آب و برق نموده و حکم آن را مارشال فهیم داده بود. رئیس جمهور بعد از دیدار با اعضای شورای ملی دستور ترکیب این کمیسیون مختلط را داد. رئیس جمهور غنی در دیدار با اعضای شورای ملی تأکید کرد که تصمیم در مورد این لاین برق با در نظر داشت منافع اکثریت مردم گرفته شده است و وعده داد که تمام اسناد این پروژه را برای بررسی به آنها خواهد سپرد.
تمام اسناد مربوط به این پروژه و انتقالش اول خدمت شورای ملی افغانستان فردا تقدیم میشه. شما بررسی کنید. شما به حیث کسایی که صلاحیت نظارت دارین تمام اسناد ببینید. 3 سال پیش این فیصله شد. تصمیم گرفتن که مسیر اصلی مسیر سالنگ است.
در یک اعلامیه‌ای که ریاست جمهوری افغانستان منتشر نموده است نام‌های اعضای کمیسیون موظف نیز درجند که ریاست آن را محمد همایون قیومی به عهده دارد و اعضای آن شامل عبدالقیوم سجادی، اسدالله سعادتی و احمد بهزادند که خواهان گذشتن این لاین از راه بامیان می باشند. احمد بهزاد یکی از فعالان شورای مردمی است که خواهان گذشتن لاین برق 500 کیلووولت از بامیان است و ناوقت دیشب بر رادیو آزادی گفت عضویت در این کمیسیون را نمی پذیرد و امروز به اعتراضشان ادامه می دهند.
شورای عالی مردمی نحوه برخورد فعلی حکومت را غیر قابل قبول دانست. بنابراین ما در این کمیسیون شرکت نخواهیم کرد. تظاهرات بزرگ و میلیونی مردم کابل با رعایت احکام قانون و با روش صلح‌آمیز و مدنی در سرکهای پایتخت افغانستان برگزار خواهد شد.
در این حال وزارت داخلی افغانستان به شرکت کنندگان این اعتراض هشدار داده است که در مسیر تعیین شده راه پیمایی نموده و نظم عامه را اخلال نکنند. وزارت داخله با نشر اعلامیه همچنان هشدار داده است که معترضان از نزدیک شدن به مراکز نظامی و ذخیره‌های اسلحه و مهمات نیز ابا ورزند.
شنیدید که حکومت افغانستان میگوید پروسه اجرایی و تدارکاتی پروژه توتاب الا روشن شدن نتایج کار کمیسیون موظف به حال تعلیق در می آید. در اعتراض به تصمیم اجرای این پروژه از طریق سالنگ تظاهرات در کابل ادامه دارد. تا لحظات دیگر تظاهرات معترضان تغییر مسیر خط برق توتاب در کابل صبح امروز از غرب کابل آغاز شد. پیش از این وزارت داخلی افغانستان از مظاهرچیان خواسته بود تا مطابق قانون و مقررات تظاهراتشان را برگزار کنند. در اعلامیه مشترک نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان که از سوی وزارت داخله نشر شده آمده است که مظاهره امروز از ده مزنگ و جاده میوند به طرف چمن حضوری ادامه یافته و ختم می‌گردد. همین حالا صفی الله استانکزی خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ماست. آقای استانکزی سلام، مظاهرچیان اکنون به کدام منطقه کابل رسیدن؟ آیا در همان خط و سیر که در اعلامیه مشترک نیروهای امنیتی اشاره شده معترضان در حرکتند؟
برخلاف چیزی که توقع همگی میرفت، این مظاهره فعلا در منطقه چارای دیمزنگ متوقف است و کسانی که این مظاهره را بر راه انداختن از جمله احمد بهزاد عضو ولسی جرگه اعلان کرد و همین اکنون هم سخنرانی میکنه که به خاطر ای که همه شهر را به خاطر عبور و مرور مظاهرتچیان بستند. مقامات حکومتی اینا فیصله کردند که در همین چوک دهمزنگ تجمع خود را برگزار بکنند و بالاخره قطعنامه و اعلامیه خود را در همین جا میخوانند و فعلا هزاران تن در منطقه دهمزنگ و چوک دهمزنگ با هم جمع شدند و بالاخره سخنرانی رهبرا و کسانی که مظاهره را برانداختند دارن گوش میکنند. احمد بهزاد به چند نکات در این صحبت‌های خود اشاره کرد و از جمله گفت که حکومت افغانستان برخلاف میل هزاران تن فیصله تغییر مسیر انتقال برق را اعلان کرده و انتقاد شدید بر حکومت بر سیاستمداران افغان کرد و گفت که حکومت افغانستان برخلاف تمایل مردمی کار را انجام داده. در این مظاهره همچنان کریم خلیلی حضور داره، صادق مدبر یکی از مقامات پیشین افغان و تمامی وکلا و سناتورای مردم بامیان، دایکندی و غزنی در این مظاهره اشتراک دارند.
راههایی که منتهی به مرکز شهر کابل می شوند هنوز هم مسدودند؟
طبعا تمامی راه ها را بستند و کانتینر ها حتی در بعض مناطق دو کانتینر را بالای هم ماندند و بالاخره راه را بسته کردند و در بعض مناطق فقط یک کانتینر را روی جاده ماندند و جاده به کلی مسدود هست و عبور مرور حتی آبرین پیاده رو هم اجازه دادن نمیشه و تدابیر شدید گرفته شده که این مظاهره به تشنج و خشونت نرود. همین اکنون کریم خلیلی یکی از رهبرهای مردم هزاره و معاون شورای صلح صحبت میکنه و در مورد خواسته های مردم و مظاهرچیان حرف میزنه و مردم هم بر فایض گوش دارن.
با تشکر از شما صفی‌الله استانکزی خبرنگار رادیو آزادی از کابل در مورد تظاهرات امروز در پایتخت به طور مستقیم گزارش می‌داد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یازده و هفده دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند. شماری از این روزنامه ها را همکارم جاوید حسنزاده مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل برخی مطالبشان را به مظاهره امروز در کابل اختصاص دادند. روزنامه غیر دولتی سرخط در مطلب خود نوشته است که مردم هزاره به این مشهور بودند که با دموکراسی باورمند هستند، صلح دوست هستند و از خشونت بعدشان می آید و برای گرفتن حق خود راه مشروع را به گونه تدریجی جستجو می کنند. اما آهسته آهسته وضعیت را به خراب شدن روان است. نویسنده این مطلب می نویسد که در اوراق تبلیغاتی مظاهره امروز نوشته شده است که هرگاه به خون هم ضرورت شود باید قبل از مظاهره گروه ها مشخص گردد. در مطلب همچنان آمده است که به امبولانس ها و دیگر اعلانات نیز تمرکز شده است. نویسنده این مطلب نوشته است که این موضوع چه معنا دارد و چه پیامی را انتقال داده می تواند. روزنامه دولتی هیواد در سر مقاله خود نوشته است که در نظر است امروز در عکس العمل بخواست انتقال برق 500 کیلووولت ترکمنستان از طریق رای بامیان اسوی مردم هزاره مظاهره ای را اندازی شود. این مظاهره شهروندان کابل را نگران ساخته و قرار است باشندگان کابل به خاطر حفاظت جانشان در خانه هایشان باقی بمانند. در سر مقاله آمده است که چنین گفته می شود که به خاطر مظاهره امروز در شهر کابل بیشتر مامورین دولتی امروز بالای وظایفشان حاضر نخواهند شد. نویسنده سر مقاله پرسیده است چرا قبل از راه اندازی مظاهره فضای ترس ایجاد می شود که ممکن امروز مظاهره شود و کسی از خانه هایشان بیرون نشوند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در این مورد در سر مقاله خود نوشته است که مردم کابل یک بار دیگر با مشکلات روبرو می شوند و نیمه از ادارات دولتی مسدود شده و زندگی روزمره مردم بر هم می خورد. در سر مقاله آمده است که امروز برخی افراد برخواسته و خواهان تغییر مسیر پروژه ملی می شوند. آنان خود را حق به جانب دانسته و مسئولان حکومت را به برخورد تبعیض‌آمیز متهم می کنند. حکومت نیز برخی گام ها را بر می دارد. اما مشکل نه تنها امین گونه جریان دارد بلکه پیچیده تر نیز می شود و عامل اصلی این مشکل چی بوده می تواند؟ با باور نویسنده این مقاله مشکل نباید تا اینجا می رسید. اما بدبختانه موقف حکومت طوری بود که راه را برای بیشتر شدن مشکل هموار کرد. در سر مقاله گفته شده است که حکومت در وقت معینان برای مردم در مورد پروژه معلومات را ارائه نکرد که ضرورت آن دیده می شد.
11 و 19 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. درست ساعت 11 و نیم فشرده تازه ترین خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت در کنار برخی از مطالب خبری برنامه های هفتوار ورزش و مربای مرچ هم پخش میشوند. انتظار می رود عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان امروز در پکینگ با صدر اعظم چین ملاقات کند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی به رادیو آزادی گفت آقای عبدالله فردا با رئیس جمهور چین دیدار خواهد کرد و در هر دو ملاقات ضمن مسائل دو جانبه روی موضوع صلح افغانستان بحث های صورت خواهد گرفت. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
قرار است عبدالله عبدالله رئیس اجرایه حکومت افغانستان امروز در بیجنگ با لی کقیانگ صدر اعظم چین و فردا با شی جین پینگ رئیس جمهور آن کشور ملاقات کند. انتظار می رود در این دیدارها روی مسائل مهم دو جانبه و هم در مورد مسئله صلح افغانستان صحبت شود. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه افغانستان بر رادیو آزادی گفت
زموږ لپاره یو مسله چې ډېره مهمه ده، هغه د افغانستان د سولې خبره.
وی میگوید آنچه برای ما مهم است مسئله مذاکرات صلح است. قرار است در این مورد بحث های صورت گیرد. این که مشخص روی کدام بخش صحبت می شود تا حال وضاحت موجود نیست، ولی در کل بهبود امنیت در افغانستان برای ما اولویت دارد و در این دیدارها روی آن بحث خواهد شد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان قبل از دیدارهای امروز و فردا با رهبران چین در مصاحبه با یک تلویزیون چینایی گفته است هر کسی که در افغانستان به خشونت ها ادامه می دهد و تماس ها با تروریستان را حفظ یا با آنها همکاری می کند دشمن افغانستان است. عبدالله عبدالله این مسئله را در صحبت با CCTV چین ابراز نموده و به باز بودن دروازه های صلح به کسان نیز اشاره کرد که از جنگ دست می کشند. وی می گوید هر آن که سلام می گیرد به خشونت رو می آورد، با گروه های تروریستی تماسش را حفظ می کند، با تروریستان همکاری می کند یا کار آنها را سهولت می بخشد دشمن تلقی خواهد شد. پس موضع اصولی باز نگه داشتن دروازه صلح برای کسانی که از خشونت دست می کشند همچنان پابرجاست، ولی در این حال ما نیاز داریم استراتژی های ما بر اساس واقعیت های باشد که با آن مواجه هستیم. عبدالله عبدالله همچنان گفت طالبان راه جنگ را برگزیدند و با تروریستان رابطه دارند که برای منطقه و جهان تهدیدند. وی میگوید متاسفانه طالبان راه غلط را انتخاب کردند، راه خشونت و جنگ را، و هم با گروه های رابطه دارند که برای منطقه تهدیدند و بخشی از شبکه های تروریسم جهانی می باشند. این راه مناسب نیست. رئیس اجرایی حکومت افغانستان همچنان در مصاحبه‌اش با CCTV چین گفت طالبان در سال 2014 و سال گذشته فکر می کردند از راه نظامی پیروز خواهند شد و به همین سبب در موضوع مذاکرات صلح بی تفاوتند. آقای عبدالله در رابطه با اوضاع اقتصادی افغانستان نیز بیانات داشته و گفت بخشی از پروژه های اقتصادی در افغانستان به دلیل ناامنی ها متضرر شدند، ولی با آن هم افغانستان در سال جاری میلادی شاهد بهره‌گیری از پروژه‌های خواهد بود که کار آن در دو سال گذشته تکمیل گردید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه غذایی جهان در نظر دارد تا به هزاران خانواده بی بضاعت در هرات مواد غذایی را فراهم کند. مسئولان مؤسسه WFP در هرات میگویند که به این خانواده ها کوپن های الکترونیکی را توزیع می کنند و آنها می توانند از همین طریق مواد غذایی را به دست آورند. بیشتر در این گزارش از شاپور صابر در هرات بشنوید.
افزایش فقر اقتصادی میان شماری از خانواده ها در هرات اداره جهانی غذا را وادار کرده است تا پلان کوتاه مدت را برای کمک به خانواده های نیازمند روی دست گیرد. حالا دفتر WFP یا اداره جهانی غذا می خواهد برای بیش از 7000 خانواده فقیر کوپون الکترونیکی توزیع کند. سید عبدالقادر آسیمی یک از مسئولان دفتر WFP در هرات گفت تلاش‌های را به خاطر شناسایی خانواده‌های نیازمند روی دست گرفتند. او میگوید این خانواده‌ها می‌توانند به مدت 2 ماه با استفاده از کوپن‌های خود مواد غذایی را از 19 فروشگاه داخل شهر به دست آورند.
پروگرام مواد غذایی جهان یا WFP در پلان داره تا برای مردم بی بضاعت در شهر هرات پروگرام کوپن‌های الکترونیک برای مدت 2 ماه اجرا بکنه. از طریق این پروگرام برای مردمان بی بضاعت، کسانی که مشکلات در تهیه غذا دارن، معلولین، خانواده‌های بی سرپرست، کمک غذایی از طریق کوپن‌های الکترونیک تهیه میشه.
در همین حال محمد آصف رحیمی والی هرات از اجرای این برنامه برای کمک به خانواده‌های نیازمند استقبال کرد. آقای رحیمی گفت اداره ملی تلاش می‌کند تا با تشکیل هیئت مختلطی از نهادهای مختلف دولتی به خاطر شناسایی خانواده‌های نیازمند دفتر WFP را در این مورد یاری رساند.
نماینده‌هایی باید باشن، از وکلای گذر باید باشه، از شورای ولایتی مثلا نمایندهشان باشه، از ولایت هم باشه، از ریاست کار امور اجتماعی شهدا و معلولین هم باشه، از ریاست ماجرین ممکن دهی باشن، مفامیلشان بازدید شود، یعنی توسط هیئت های مختلط دیده شود تا ای که مطمئن شود امینا که واقعا امین مردم مستحق است. البته کار سختی است، اما با تجربه که این نهادها داره امکان داره که وقت از یاد با مشکل بر نخورن.
سازمان غذایی جهان یا WFP زمان سخن از کمک‌های غذایی به بیش از 7000 خانواده در هرات می‌زند که در حال حاضر حدود 60000 خانواده بی بضاعت بیجا شده از ولایات غور، بادغیس، فرا و هلمند در هرات مسکن اختیار کردند. اما مسئولان دفتر WFP در این ولایت تاکید می‌کنند که این کمک‌ها تنها به خانواده‌های نیازمند بومی در هرات توزیع می‌شود. تلاش سازمان جهانی غذا به خاطر کمک‌های غذایی به خانواده‌های بی‌بضاعت هراتی در حال گفته می‌شود که مسئولان این اداره می‌گن قبل از این شماری از ولایات حوزه غرب افغانستان از این گونه کمک‌ها بهره بردند. مسئولان این سازمان در هرات می‌گن همزمان با اجرای این پروژه تلاش می‌کنند تا زنان حامله و شیرده و اطفال زیر 5 سال که مصاب به سوء تغذیه می‌باشند را مورد حمایت قرار دهند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
ایستگاه مجازی، برنامه از رادیو آشنا صدای آمریکا، تازه‌ترین خبرها از تکنولوژی جدید جهان. ایستگاه مجازی هر سه‌شنبه شب ساعت 10:30 از رادیو آشنا صدای آمریکا.
حالا شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM هستید. 11:28 پیش از ظهر به وقت کابل شد. درست تا 2 دقیقه دیگر، یعنی 11:30، فشرده خبرهای مهم را داریم و در نیمه دوم ساعت در کنار برخی از مطالب خبری 2 برنامه هفتوار نشر می شوند. ورزش و مربای مرچ.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالدیان متقی از کشم ولایت بدخشان نوشته است که از مظاهره کنندگان می خواهد تا به تصمیم دولت احترام بگذارند. افغانستان یک افغانستان است و هیچ کس حق مداخله در منافع ملی را ندارد. اما یک شنونده دیگر ما که نامش را ذکر نکرده نوشته است که می خواهد انتقال برق از طریق بامیان صورت گیرد. یک شنونده دیگر رادیو آزادی به نام قلمیار نوشته است که طالبان مسلح شاهرای دهراود ولایت اورسگان را مسدود کردند او در از مسئولان امنیتی خواسته که در قسمت بازگشایی این شاهراه تلاش جدی به خرج بدهند. و یک شنونده دیگر ما به نام جلال رحمانی از تخار در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده از حکومت خواسته است که در قسمت ایجاد فرصت‌های کاری در کشور کوشش‌های بیشتر نماید. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه و نیمه ساعت از رادیو آزادی. 11:30 پیش از ظهر به وقت کابل شد. حالا هم جاوید حسنزاده فشرده خبرهای مهم را دارد.
هزاران تن از باشندگان غرب کابل مظاهرهشان را از چهارراهی پل ساخته آغاز کرده و در حال نزدیک شدن به مرکز شهر کابل هستند. مسئولان امنیتی کنر میگن که در حمله تیاره بی پیلو در ولسوالی مانوگه این ولایت یک قماندان طالب کشته شده و دو طالب دیگر زخم برداشتند. در نتیجه ایراندازی عملیات تصفیه در ولسوالی کشنده ولایت بلخ 28 مخالف مسلح کشته شده است. برای 52 فامیل بیجا شده از ولایت‌های فاریاب، سرپل، ولسوالی‌های قشتیپه و درزاب جوزجان امروز از سوی نهادهای غیر دولتی در شهر شبرغان کمک صورت گرفت. جان کری وزیر خارجه آمریکا دیروز با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی ملاقات کرد. نماینده خاص آمریکا در ائتلاف ضد گروه دولت اسلامی یا داعش میگوید که این گروه کنترلش را بر مناطق در عراق و سوریه از دست میدهد. پلیس میگوید یک بسته مشکوک که در استادیوم اولد ترافورد بریتانیا کشف شد یک وسیله آموزشی بود. و قرار است که رؤسای جمهور ارمنستان و آذربایجان امروز در ویانا ملاقات کنند و روی مسئله آتش بس شکننده در منطقه مورد مناقشه ناگورنو و قره‌باغ بحث نمایند.
این خبرها را می توانید با تفصیل روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید. azadiradio.com یا azadiradio.org آدرس ماست. 11:31 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. یک با مزرعت جسد یک جوان ربوده شده در تخار در ولسوالی رستاق این ولایت به دست آمد. به گفته اعضای خانواده و نزدیکان این جوان، آدم ربایان این پسر به نام رحیم الله را که محصل پانتون ولایت تخار می باشد حدود 4 ماه پیش اختطاف کرده بودند. اختطافچیان در بدل رهایی وی از خانوادهش 100 هزار دلار آمریکایی مطالبه کرده بودند. پلیس تخار میگوید که 8 تن را در پیوند به این قضیه بازداشت کرده است. خانواده و نزدیکان این جوان میگویند که عاملین این رویداد باید شدیداً مجازات شوند. اجمل آریان گزارش می‌دهد.
پیکر بیروه رحیم الله 23 ساله، محصل سال دوم پوهنتون ولایت تخار، به شفخانه شهر طارقان مرکز ولایت تخار انتقال داده شد. بر اساس گفته های نزدیکان وی که رحیم الله نزدیک به 4 ماه قبل از مربوطات شهر طارقان از سوی اختطافچیان ربوده شده بود و بعدا در بدل آزادی او از فامیلش 100 هزار دلار آمریکایی تقاضا کرده بودند و خانواده رحیم الله نتوانست که این مقدار پول را برای آنان آماده نماید که در نتیجه اختطافچیان جوان ربوده شده را به قتل رسانده و در ولسوالی رستاق ولایت تخار به داخل یک چاه میاندازند. خیرالله برادر رحیم الله در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
سه روز بعد امروزی که بوده، سه روز بعد برادر من به قتل رسانده و بعد از به قتل رسانده داخل چاه انداخته و در چاه که انداخته خیستان آمدن پشت پایستد. اما زنگ زدن که والا برادر زنده است. ما گفتیم که در این برادر ما یک گپ دیم، گفت که برادر زنده است، غم نخور، کم گپی نه، در تکه و خواه است. ما گفتیم 40 نفر داریم، این رقمی گفتی خطاب کرده گستیم.
فامیل و خویشاوندان وی از دولت می خواهند کسانی که در اختطاف و قتل رحیم الله دخیل هستند به کیفر اعمالشان برسانند.
قصاص شوند، اعدام شوند. مطلب آمیز بچه ما را که همه رقم کرده و هم همه رقم شد.
مجرمین به شرط مجازات سزا ببینند، به کیفر اعمالشان باید برسند.
با این حال مسئولان قماندانی امنی ولایت تخار میگویند که در پیوند به اختطاف این جوان 8 تن را بازداشت کردند که در جریان تحقیقات ابتدایی به جرم خویش اعتراف نمودند و دوسیه های افراد بازداشت شده را با ارگان های عدلی و قضای سپرده اند. عبدالخلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنی ولایت تخار در گفتگو با رادیو آزادی چنین گفت:
دیروز زکریا چیچک ولسوالی بستان از داخل یک چایی که در اونجا آب نبود خشک بود، بنابرا پولی که پس برای فامیل عزیز دادم میشه که جسد پسرتون در اونجا هستن برای نوره بکشین، دیروز پلیس رستاق رفتن با همکاری مرد محلی جسد اونجا کشیدن. در پیوان به این قضیه تا اکنون 8 نفر توسط مرگانای استخباراتی و پلیسی امین گرفتار شده تحقیقاتشان تکمیل.
در این اواخر باشندگان ولایت تخار از گشت و گذار افراد مسلح خودسر در داخل شهر این ولایت شکایت دارند و آنان را به قتل‌های زنجیروی، اختطاف و دزدی‌های مسلحانه متهم می‌کنند. اما والی تخار چند پیش نیز افراد مسلح غیر مسئول را متهم با قاچاق مواد مخدر، دزدی‌های مسلحانه، اختطاف و قتل‌ها کرده بود و با آنان هشدار داده بود که از گشت و گذار بیجا خودداری نمایند و سلاح‌های خود را به مسئولان امنیتی این ولایت تسلیم نمایند، ولی تا هنوز در خصوص خلی سلاح این گروه کدام اقدام جدی صورت نگرفته است. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
تیم کرکت حبیب بانک پاکستان به کابل آمده است. سلسله بازی ها میان تیم انکشافی کرکت افغانستان و تیم کرکت حبیب بانک پاکستان سر از فردا آغاز می شود. بیشتر در این مورد در این گزارش از الیاس صالح بشنوید.
این اولین باره است که افغانستان میزبان بازی های دوستانه کرکت می باشد. مسئولین کرکت بورد افغانستان می گویند که تیم انکشافی کرکت افغانستان با تیم حبیب بانک پاکستان 2 بازی 4 روزه و 4 بازی 1 روزه را انجام خواهند داد. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان می گوید که بازی اول آن در هفته همه ماه می و بازی دیگر در 4 جون را اندازی خواهد شد. اما اینکه این بازی ها برای افغانستان تا چه حد مهم است و کدام ورزشکاران در آن اشتراک خواهند کرد، آقای فضلی در مورد چنین میگوید:
در این بازی ها حدود 50 ورزشکار را با خود داریم که شامل ورزشکاران تیم الف، تیم 19 سال و تیم ملی می شوند. برای ورزشکاران متعدد زمینه بازی داده می شود و این یک پیام بسیار خوبه برای همه، بخصوص برای جامعه بین المللی است که در افغانستان نیست زمینه چنین بازی ها مهیا است.
افغانستان پس از آن از تیم کرکت حبیب بانک پاکستان میزبانی میکند که تیم ملی افغانستان در مسابقات بین المللی 20 اوره از میان 4 بازی 1 بازی آن را در مقابل وست اندیز برنده شده و توجه همه را به خود جلب کرد. در این حال کپتان تیم کرکت حبیب بانک پاکستان میگوید که این بازی دوستانه میان دو کشور میتواند آشنایی ورزشکاران را بیشتر سازد و همچنان تاثیر مثبت بالای ارتباط دو کشور داشته باشد. عمران فرهاد کپتان این تیم میگوید تلاش خواهند کرد تا در این بازی ها خوب بدرخشند.
ما در حال حاضر یک ترکیب بسیار خوب ورزشکاران تیم ملی و جوان را داریم. شاهد افریدی و احمد شهزاد نیز با ما یک جا می شوند. علاوه بر بازی ها می توانند رابطه بسیار خوب ورزشی را میان افغانستان و پاکستان برقرار کنند و ما تلاش می کنیم تا بازی های خوب و دیدنی را انجام بدهیم.
در این بازی های دوستانه ورزشکاران برتر هر دو تیم بازی خواهند کرد. با گفته مسئولان کرکت بورد افغانستان، آنها حالا توانایی این را دارند که تیم های کشورهای دیگر را به افغانستان دعوت نموده و از آنان در داخل کشور میزبانی کنند. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
و از 7 شام تا 7 صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. 11:38 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار ورزش و مربای مرچ پخش می شوند. پیشتر شنیدید که تظاهرات معترضان تغییر مسیر خط برق توتاب در کابل ادامه دارد. این تظاهرات صبح امروز از غرب کابل آغاز شد. همین حالا تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی از محل برگزاری تظاهرات در کابل در خط تلفن با ماست. آقای اخگر سلام، این مظاهره چگونه به پیش می رود؟
مظاهره کنندگان حال حاضر در چارایی دیمزنگ روبروی ریاست ترافیک کابل موقعیت دارند و از اینجا به پیش به طرف فروشگاه راهی که از او را توسط کانتینرها مسدود ساختن، یگانه راهی که روی اینا باز است راه جاده شهر کابل است که از او راه اینا می توانند به چمن حضوری شهر کابل موقعیت بگیرند و در آنجا به تظاهرات خود ادامه می دادند. اما ای افراد در همین جا استفاده هستند و شعار می دهند که ما عدالت می خواهیم، حکومت چرا راه ها را روی ما بسته است و تبعیض مرگ می فرستند. و در این حال شماری از چهره های شناخته شده هم در این میان دیده می شود سخنرانی می کنند که از او جمله آقای خلیلی است و شماری از اعضای شورای ملی هم اشتراک کردند و با مردم سخنرانی می کنند و در مورد پروژه توتا می گویند که این پروژه انتقال برق از مسیر بامیان باید عملی گردد و حکومت باید در این عرصه تلاش کند تا این توافق بین اقوام مختلف و ولایت‌های مختلف برقرار شود. بله
بله آقای اخگر، ما در گزارش داشتیم که حکومت افغانستان گفته که پروسه اجرایی و تدارکاتی پروژه توتاب الی روشن شدن نتایج کار کمیسیون موظف به حال تعلیق در می آید. تبصره معترضان در این مورد چی بوده؟ یعنی آن سببی نشده که آنها از تظاهرات دست بکشند و منتظر بمانند؟
البته برخی از افرادی که در اینجا هستند اونا میگوین که اینا در او کمیسیون هرگز اشتراک نخواهند کرد و هرگز نباید کمیسیون در این عرصه تعیین شود تا این قضیه را بررسی کنه. اینا میگوین که به هر حالی که باشد باید توازن برقرار شود و یگانه مسیری که اینا خواستار انتقال از این لین برق هستند مسیر بامیان است و اینا دیگه
با تشکر از
دیگه مسیر را
شما ندارن. تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ما بود و در مورد تظاهرات امروز در پایتخت به طور مستقیم گزارش میداد. تشکر که تا حال با ما هستین. حالا هم دو برنامه هفتوار داریم، ورزش و مربای مرچ، که یکی بعد دیگر پخش میشوند.
Blazing the ball down the ground, over extra cover.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه ورزشی رادیو آزادی خوش آمدید. من ایلیا صالح شما را تا آخر برنامه همراهی میکنم. شنوندگان عزیز، قسمی که همه شما خبر دارین، تیم بایسکل رانی افغانستان به مسابقات تور دی فرانس فرانسه اشتراک کرده است و کرکت بورد افغانستان برای اولین بار میزبان یک تیم خارجی در داخل افغانستان است. بله شنوندگان عزیز، تیم حبیب بانک پاکستان روز یکشنبه به کابل رسید و با تیم منتخبی کرکت بورد افغانستان دو بازی چهار روزه و چهار بازی یک روزه را انجام می‌دهد. مصاحبه ورزشی این هفته با آقای عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان در همین مورد است. در عین حال شنوندگان عزیز، تیم بارسلونا قهرمان لیگ اسپانیا یا لالیگا شد. اما حالا در این گزارش می‌شنویم که قهرمانان بایسکل ران افغان در مسابقات تور دی فرانس چه کارهایی را انجام می‌دهند. تیم بایسکل رانی دختران افغانستان برای اشتراک در مسابقات تور دی فرانس به آن کشور سفر کردند. رئیس فدراسیون بایسکل رانی به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 5 دختر و یک هیئت شرکت کرده اند. در این مورد توجه کنید به یک گزارش. 5 تن از اعضای تیم بایسکل رانی دختران افغانستان به مسابقات تور دی فرانس شرکت کردند. فدراسیون بایسکل رانی افغانستان میگوید که معصومه علیزاده، ملکه یوسفی، زهرا علیزاده، فروزان رسولی و ژاله سرمست آن بازیکنان هستند که در این مسابقات رقابت میکنند. عبدالصادق صادقی رئیس این فدراسیون به رادیو آزادی گفت که این ورزشکاران مدت 2 هفته در فرانسه تمرینات دارند و سپس به مسابقات میروند.
قبل از اینکه مسابقات آغاز شود ما 15 روز که تور تمرین داریم که بعد از 15 روز تمرینات باز مسابقات در تاریخ 29 شروع میشه. امیدوارم هستم که بتونیم در مسابقات ورزشکارای ما خوب بدارشه.
نهایت افتخار میگم که دختر افغانی قدر شهامت دارن، توانایی دارن و مطرح هستن امروز در جهان که از این دخترها رسما دعوت به صورت میگیره.
مسابقات بایسکل رانی تور د فرانس هر سال یک بار برگزار می شود. بازیکنان تیم ملی دختران بایسکل رانی افغانستان قبل از این در مسابقات سیف گیم جنوب آسیا شرکت کرده اند. معصومه علیزاده و ملکه یوسفی دو تن از این ورزشکاران قبل از ترک کابل در مورد اینکه چگونه به این مسابقات شرکت میکنند چنین گفتند:
ایده تمام از طرف کشور فرانسه به ما آمده و سفارت فرانسه در افغانستان است. اونا زیاد امرای ما همکاری کردند تا ما بتونیم به مسابقات شرکت کنیم.
واقعا جای افتخار است که ما توانستیم با حمایت سفارت فرانسه مقیم در افغانستان حمایت شویم و بتونیم حضور پیدا کنیم در بسیار یک مسابقات سطح جهانی. و این سطح مسابقات بسیار جهانی است و بسیار بلند است و این که ما دخترای افغان تانستن در این مسابقه حضور پیدا کنن واقعا جای افتخار به تمام مردم افغانستان خصوصا فدراسیون بایسکل‌رانی است.
این ورزشکاران افغان میگویند که از چند سال به این سو با شرایط سخت بایسکل‌رانی میکنند و با تهدیدات مختلف مسابقاتشان را به پیش میبرند. فدراسیون بایسکلرانی همچنان میگوید که تیم آنها به جایزه صلح نوبل هم کاندید میباشد و امیدواری های وجود دارد که آنان این جایزه را برنده شوند. شنوندگان عزیز، شما می توانید تازه ترین جزئیات مسابقات تور د فرانس را هر روز ساعت 5:30 عصر در خبرهای ورزشی رادیو آزادی بشنوید. برنامه ورزشی رادیو آزادی روزهای دوشنبه و پنج شنبه روی امواج 100.5 FM و 12.96 AM پخش می شود. حال نوبت می رسد به مصاحبه ورزشی این هفته که با آقای عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان انجام داده و در نخست در مورد اهمیت آمدن ورزشکاران پاکستانی به افغانستان پرسیدم.
تشکر کسمی که شما در جریان هستی و تمام میری افغانستان در جریان است. واکن یک اقدام بسیار نیک است و خیلی مفید است برای افغانستان. در تاریخ کرکت افغانستان این دفعه اول است که میتونی یک تیمی به نام ایچپیل یا ای بی بینگ از پاکستان میه. دو بین یک تیم بازیکنان تیم ملی پاکستان هم میباشه. اول خو همو تمام علاقمندان ورزش خصوصا از کرکت او خصوصا شورای بین المللی کرکت ما یک میسج بسیار مثبت برشان داده میتنه چې اداره کرکت بورد افغانستان همی توانایی را داره چې یک تیمی بسیار قوی را خصوصا از همسایه پاکستان دعوت کنه به پلازمینی کابل. نو ما امیدوار هستیم ان شاء الله چې مسابقات بسیار یک میسج مثبت میده.
سوی از این بازی ها چی خبر
واکنی یک سوی سوی بسیار بلند است به خاطر از این چې بین همی بازیکن ها تیم ملی پاکستان تقریبا 5-6 بازیکن های تیم ملی شان هست. یک بسیار یک تاثیر کلان داره و یک سوی بسیار بلند است و خاطر از این یک تست کرکتر یا یک بازیکن تیم ملی که در کشوری میره و به هر نام باشه یک حیثیت کلان داره. واقعا هم به اداره کرکت بورد افغانستان هم به او بازیکن از طرف افغانستان که همراه اعظم تیم ساته بازی میکنه برای جای بسیار یک سویه کلان داره.
در این دو تیم، تیم افغانستان و در تیم اچ پی ال که از پاکستان آمدن، کدام بازیکن‌ها اشتراک کردن و کدام بازیکن‌های دیگر هستند که بین اشتراک کردن؟
ببینید شما دای عمران فرهاد چی کپتان تیم میباشه از پی اچ پی ال، عبدالرحمن تست کرکتر است، لپتان سلوس بین بالار است، همچنان برای بازی یک روزه عمر گل، شاید افریدی، احمد شیزاد یا بازیکن هاست که عضویت تیم ملی پاکستان داره. از طرف افغانستان هم به او بازیکن ها جای داده شد که او در بازی 4 روزه خوب درخشیده، هم در بازی یک روزه از بچه تیم ملی 19 سال، از بچه تیم علف و از تیم ملی می باشه ان شاء الله.
آخرین سوالی که آیا چنین پلان هم دارین که در آینده تیم های ملی را از پاکستان و از دیگر کدام کشورهای دیگر به افغانستان دعوت کنین؟
واکن یک را واس کردن بود برای مسابقات بین المللی در افغانستان یک مسیج بسیار مثبت است به شورای بین المللی کرکت. ایرا باید ان شاء الله ولادیز ما به نشان به ثبات میرسن چې واکن افغانستان یا اداره کرکت بورد افغانستان همی توانایی را داره چې از همو کشورها که عضویت دائمی شورای بین المللی کرکت داره در افغانستان دعوت کرد. در آینده انشالله اول عزیز خواهد ما و شما شاهد ازی بودیم. انشالله اول عزیز اگر زنده بودیم که تیم ملی هندوستان، انگلستان از ویست اندیز اونا رو هم دعوت کنیم به افغانستان.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه ورزشی این هفته. تا هفته بعد در هر جایی که هستید سرفراز و صحتمند باشید.
Blazing the ball down the ground. Over extra cover. Save!
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام از سوی ما تقدیم برای شما. برنامه ما شروع شد، گوشش کنین سراپا. سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارچ. ما همیشه با پیشانی باز برنامه را تقدیم میکنیم. مثل یگان تاوارخو نیستیم که لبرویش کشال و پیشانیش ترش پشت مایک میشینه و برنامه را تقدیم میکنه. چطور هستین با جست و خیز مسئولین از یک چوکی به دیگه چوکی؟ در این مورد پروفیسور اچمدان چه خوب یک دو بیتی سروده. مسلمان ها ببینین وقت چی وقت است. مسئولین هر طرف خواب و کرخت است. مسئولین میپرن چوکی به چوکی، جدایی مسئولین از چوکی سخت است. خب ای گپارم میمانیم در جایش. هر قدر بر اینا دو بیتی و شعر بسرایم او از او تکان نمیخوره و همیشه امو دیگ است و امو کاسه. رخ میکنیم طرف مطالب برنامه. در شروع با یک چند خبر گوش بدیم.
سلام، توجه کنین دیگه به اخبار از آژانس خبررسانی به خبر. با نبود معلمان خوشی و سرور شاگردان بازی از مکاتب بچگانه دو برابر شده است. با گزارش آژانس بیخبر با غیرحاضری معلمان بعضی از مکاتب شاگردان بیشتر وقت یافتن که به کارهای خود برسند. طوری که ایده مصروف مسجکانی در موبایل، ایده رایی بعضی از اینترنت کلاب ها، ایده هم رایی سینما و ایده هم عقب دیوارهای مکاتب دخترانه سرازیر شدند. یکی از شاگردان که خواست کمک نامش افشا شود گفت که این گپ یک آوازه محض است که ما در غیاب استادان دست به این کارها میزنیم. ما در موجودیت استادان هم میتوانیم این کارها را بکنیم، چون بعضی از استادان مکتب ما و قدر معلومات کافی ندارند که به ما تدریس کنند. این دیگه خبر. تعدادی از مامورین دولتی طی گردهمایی هفته گذشته یاد کوپون 14 سیره را با روشن کردن 14 شمع در منزل مامور الفشا، مامور سابقه دار ریاست اوراق گرامی داشتند. این مامورین نخست به یاد کوپون یک دقیقه سکوت کردند. پس از آن مامور الفشا با سخنرانی خود از خوبی ها و کمک های کوپون مامورین یادآوری کرده گفت: کوپون همیشه در دل های ما جاودان است. این کوپون بود که ما صاحب نان و مهمان و دسترخان بودیم. این پلریش کوپون بود که ریشای ما را می تراشیدیم و از برکت روغن آن بروتهای ما چرب بود. در اخیر هم مامورین به مزار کوپون 14 سیره و مجردی رفتند و بر مرقد آنها اگلیل گل گذاشتند و لحظه سکوت و گریه کردند. اینی هم خبر آخر دیگه، بعد قد گوش کنین از خیرتان. کمیسیون مبارزه علیه رشوه هفته گذشته تدویر جلسه داد. با گزارش آژانس خبررسانی بیخبر در این جلسه فیصله شد که تا کمیسیون دیگری تحت نام شناخت رشوه ایجاد شده و آن کمیسیون کمیسیون دیگری را برای ردیابی رشوه خوران و مفسدین که باعث آزار و اذیت مردم در ادارات گریدند ایجاد نماید. سخنگوی این کمیسیون در مورد به مربای مرد چنین گفت:
ما کمیسیون ها را جور کردیم تا که تحقیقات خود خلاص میکنن، مردم دیگه حوصله داشته باشن و در هر جایی که کارشان بند ماند و مامورین ازشان رشوه خواستن ما را بدوا نکنن.
این کمیسیون که وظیفه دارد راه‌های مبارزه با رشوه را جستجو کند، چندین سال است که هفته یک روز تدویر جلسه می‌دهد، معاش‌های دلاری می‌گیرد، ولی تا هنوز راه‌های مبارزه با رشوه را نیافته است. این که چه زمان راه‌های مبارزه با رشوه را می‌یابد، عقل ما خود قد نمی‌ته. اخبارم پایان شد.
شنونده عزیز، خبرنگار مربای مارچ هفته گذشته برای تهیه یک گزارش به یک تظاهرات رفته بود. فکر میکنم که گزارشش آماده نشر است و در این قسمت برنامه تقدیم میشه.
گذشته باشندگان منطقه دینادان به ضد آمر حوزه 66 امنیتی دست به تظاهرات زدند و خواستار برکناری فوری آمر حوزه 66 امنیتی شدند. مظاهرچیان منطقه دینادان شعار می‌دادند که آمر حوزه 66 امنیتی به خاطر کار نکردگی، دغلی، ونزنی، تنبلی، قاچاق، خیشخوری و صدها عیب قانونی دیگر باید از وظیفه‌اش کنار برود.
ما به حوزه 66 نمی‌خواهیم.
نمی‌خواهیم.
و امنیت ما را گرفتن نمی‌تونند.
نمی‌تونند.
او یک آدم صادق نیست.
نیست.
او یک آدم رشوت‌خور است.
هست.
او بر ما خدمت کردن نمی‌تونند.
نمی‌تونند.
او سگ جنگی می‌تونند.
می‌تونند.
او هیچ کار کرده نمیتونم.
نمیتونم.
او به درد این منطقه ما هیچ نمیخورم.
نمیخورم.
آقای فلکزاده یکی از باشندگان منطقه دینادان و یکی از مظاهرچیان با مربای مارچ چنین گفت:
او بیادر ما یا مروزه را کار نداریم، هیچ کار یاد نداره. یک وقت در منطقه ایره در دوزی گیرش کرده بودیم، باز پسانه خیلی فروشش علا را چنو کرد، باز خاچاقبر ایروین شد. تمام روز به جایی که امنیت مردم بگیره، هر روز جمعه امنیت سایه سک جنگی را میگیره. چند شو میشه او بیادر حدست دوزا ما خل نداریم، ایره چو کنیم ما؟ هل خودتان بگوید.
این چندمین بار است که مردم منطقه دینادان علیه حوزه 66 امنیتی مظاهره میکنند. با بسیار مشکل خود به حوزه 66 امنیتی رساندم و با عامل حوزه 66 امنیتی یک مصاحبه کردم و ازش پرسیدم که برای مظاهرچیان چی جواب داره. او گفت:
با شما بیشتر معلوم است که بنده تازه یکی دو ماه میشه که عامل حوزه 66 امنیتی شدیم. این مردم عجب مردمی هستن. ما پیسه مصرف کردیم که عامل حوزه شدیم، عالمه ایجا سرمایه انداختیم. مردم که مرا خوش ندارن، ما قبول دارم سعیز خواهم خبانم که ما خوب پیسه خودا بکشم بعد از او باز اعلام کنم. نه وی
عامل صاحب حوزه 66 امنیتی، از کجا میکنین پیسه مصرف شده تا نه؟
برو همی پیام مرا به مردم برسان. نه که تا پیسه خودا نکشیدیم اعلام کردنی به هیچ صورت نیستم. پیسه را که کشیدم باز میرم، مرا از مفایده شم تیر. این هفته چند هزار افغانی از درک دست فروش ها و تبنگ فروش ها میایا. یک چند سال که سر به سر کنم پیسه این پوره میشه، یک چند روز دیگه خود مرا بانم دیگه. نه وی
گزارشگر مربای مارچ شیر آقای آقا شیرینزاده.
شنونده عزیز، در این قسمت برنامه یک چند پارچه کوتاه تمثیلی تقدیم میشه که با چیزهای متفاوت رابطه داره. بشنوین.
لالا غفار، یک سوال کنم.
بگو نه جمشه جان، چی سوال داری بیادر؟
امی فرق بین سرباز و سای منصب در چی هست؟
در سابق خو فرقش همی بود که صاحب منصب سرش موی و برود می داشت، اما عسکر سرش همراه ریش و برودش کل می بود.
ای بیادر، امیال خو من خو بین سرباز و صاحب منصب کدام فرق را نمی بینم. هر دویش یک رقم است، هم موی دارن، هم برود دارن و هم شقیقی همی تا بچنی می مانن.
این اخی عسکر پلیس چپ و کاکولا ندیدی؟
اوهو افضل جان، تو کجا و اینجا کجا؟
السلام علیکم جبال جان، زنده باشی. چشمای با روشن چطور هستی او بیاده؟
تشکر، تو بیاکن روی اکتا خو.
چطور هستی لالای خر؟
من خوب هستم. تو کجا هستی؟ از وقتی که مکتب خلاص کردی هیچ دیده نمیشی.
والا مصروف درس خواندن هستم.
در کجا درس میخوانی؟
در چند پنتون شخصی درس میخوانم. از هفت صبح تا 11 بجره رشته حقوق میخوانم. باز از 2 تا 5 ژورنالیسم میخوانم و از 6 تا 9 ادبیات میخوانم.
خوبه تو ها؟ باز به درسای رسیده میتونی؟
به درسای خوب رسیده نمیتونم، اما به فیسش خوب صحیح میرسه.
پنر جان این مکتب بخیر خلاص کدم فانتین شروع میکنم ها؟
خو مبارک باشه مبارک باشه بچه
زنده باشی پدر جان آرستی پدر جان نگفتی که کدام رشته را بخونم که داینده برم بدر بخوره
والا بچه ما که میبینم بله تاگه بدل ما میکنی برو یک کراچی یک بخر بیا پاری ما پیاز فروشی را شروع کن بخر
چرا پدر جان
چرا نداره بچه دهی وطن تحصیل بدر نمیخوره این پدرت در بخش انداخت راکت ماستری داره در گوشه سرک تا چلو فروشی میکنه.